یعنی آهن اسفنجی رو داغ به کره وسط میریزن، اونجا مصرف گاز یه مقدار بیشتر میشه به نفع مصرف برق، یعنی در واقع مصرف برق کاهش پیدا میکنه ولی مصرف گاز بیشتر میشه. باید یه مقداری روی اینکه جمع مجموع انرژی شاید یا سرعت تولید بیشتر میشه روی این چیزا کار بکنیم. ولی خب باز عرض میکنم تمام این تغییرات اگه زنجیره تولیدی نگاه بکنیم شاید کیلوجول در مثلا با این شاخص که چند کیلوجول برای یک تولید برای تولید یک تن فولاد مصرف کنیم که یه چیزی در حدود 5% بتونیم بهبود کلی بدیم، حالا جمع برق و گاز رو. قرار نیستش که مثلا یک دفعه عدد 30% 20% یا بیشتر از اون نصف بشه. ولی عرض من این هستش که ما مشکلمون مسئلمون بخش مسکونی هستش، نباید اینو فراموش کنیم و اجازه بدیم که تمرکزمون رو از این دور بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس اهرامیان. مثل همیشه تونستیم که متکی بر داده ها و نمودارها و اطلاعاتی که حالا به قول شما اینجا رادیو هست اگر میتونستیم نشون بدیم، در حقیقت داریم میفرمایید که مشکل اصلی در جای دیگری است و صنعت حواسش هست که بتونه بهینه و بهره ور تولید بکنه و اون رو مدیریت کنه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه رهیافت. فعال محترم صنعت فولاد و عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران آقای مهندس اهرامیان،
خیلی ممنون. منم خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم و تونستم در خدمت شنوندگان محترمتون باشم، یه مقدار اعداد و ارقام و مسائل صنعت رو منتقل کنم به گوششون برسونم. ممنونم از توجهتون و وقتی که در اختیار من قرار دادید.
براتون آرزوی موفقیت و بهترین حال دارم آقای مهندس اهرامیان، خداحافظی میکنم با شما.
شب شما خوش.
متشکرم. خواهش میکنم.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالش‌ها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور،
در
رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
شنوندگان محترم، همچنان برنامه رهیافت ادامه داره. همونطور که خدمتتون عرض کردم مهمان دیگر ما آقای مهندس حبیبی از تولید کنندگان و از اعضای هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی به ما پیوستند. آقای مهندس سلام و شب بخیر میگم به شما، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم جناب آقای خیرخواه عزیز.
متشکرم آقای مهندس. ما با دوستان که صحبت میکنیم خب بحثای فراوانی است، از جمله این که در همین برنامه نظراتی مطرح شد، من جمله این که باید تلاش بکنیم سبد انرژی یا سبد سوخت صنایع فولاد رو متنوع بکنیم و به سمت بهینه‌سازی و بهره‌وری بیشتر جلو بریم. از سمت دیگر یکی از فعالان صنعت فولاد که خدمتشون بودیم اشاره میکردن که وضعیت مصرف در صنعت فولاد مناسبه و با توجه به اینکه خب حالا ما شرط جنگی رو سپری میکنیم، هم گاز به عنوان انرژی اصلی هم خود صنعت فولاد تحت تاثیر تهاجم و تجاوز رژیم تروریستی آمریکا قرار گرفتن، با این حال این مصرف بخش خانگی است که خیلی فزاینده است و باید راجع به کاهش اون در اونجا فکر کرد و نه در این حوزه. شما فکر میکنید که سبد سوخت صنایع فولاد نیازمند اصلاحه؟ از چه طریقی؟
جناب آقای خیرخواه، من مجدد این ایام زنج را و شهدای ستا زنج جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل را به همه خانواده‌های محترمشون و ایران عزیزمون تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
موضوعی که الان این آقا فرمودین که مشکلاتی که میگه در صنایع‌ها یا بحث مصارف سوختی در صنایع‌ها مشکلی نیست، من نمیدونم این آقا حالا واقعا خودشون صنعتگر هستن یا زینف بحث صنایعی هستن. الان تمام صنایع‌هایی که کار میکنن حامل سه تا انرژی، مصرفشون سه تا انرژی هست که واقعا خیلی هم واجب هست. این حامل انرژی هایی که مصرف زیرساخت صنایع ما هست متشکل هست برق و گاز و گازوئیل هست.
درسته؟
ما سالهای گذشته حالا جنگی هم نداشتیم، بحث مشکلات کمبود برق رو داشتیم. توی شهرچای صنعتی، تمام شهرچای صنعتی ایران و علل خصوص تهران و قمه در هفته دو روز برق رو نداشتیم، صبح تا غروبش. ببینید وقتی که ما میگیم صنایع یعنی کارخونجات، ما اگر مفهوم تولید کننده را درست درک کنیم، درک کردن این برای اینه که در کشور ما تمام بیکاری ها و اشتغالزایی هایی که داره توی این صنایع به عمل میآید بخش عظیمش توی کارخونجات هست.
درسته.
وقتی که شما برق داری کت میکنی، در قبال اون باید بحث انرژی مصارف از میکنن نیاز گازوئیل را برای اون مجموعه اون صنایع تامین کنی. متاسفانه ما از سال گذشته مشکلات زیادی در بحث پخش یا دریافت گازوئیل داریم. الان من به جرأت میتونم بگم چون انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازهای فلزی بیش از 580 کارخونجات تولیدی عضوشون هستن و زیر مجموعه این انجمنن. تمام اینا را ما داریم هر روز رصد میکنیم، مشکلاتشون رو صحبت میکنیم که کجای کار مشکل دارن. اکثریت این آقایون الان وقتی که ما برق نداریم، قطعا هم میدونستیم با پیش اومدن این زنگ به اضافه گرمی هوا، ما در این فصل، البته سالهای گذشته از اول تابستون شروع میشد ولی متاسفانه امسال از برج دو شروع شده قطعی برق تمام صنایع.
درست.
خب چه جوری میشود که بگیم که تمام صنایع بحث انرژیشون پایدار هست یا دارن به قول معروف چه جوری میگن بحث حامل انرژی ها را مصارفشون میرسه؟ تازه عزیز، ماه قبل متاسفانه اومدن گاز مایع تمام صنایع هایی که تولید کنندگان سازه های فلزی و استراچری و پالاشگاهی و پل و ساختمانی هستن، اینا هم از بعضی از شهرستان ها شروع کردن، از ماه گذشته قطع کردن. خب این چطور می شود این حامل انرژی در صنایع پایدار باشه؟
آقای مهندس هم ببینیم، من یه بار دیگه سوالم رو بگم به لحاظ این که شما به عنوان یک متخصص و فعال حوزه صنایع فولادی هستید، موضوع بر سر مصرف گاز هست. میدونیم ما برای صنایع فولادی از جمله آهن اسفنجی که بزرگترین مصرف کننده گاز در این صنعت دیگه، محصولی که خب ایران درش برتره و خب شرایط ناترازی سیاست ها گاهی روش های تولید با اتکاب زغال سنگ رو مطرح میکنه، ما در ایران چنین چیزی رو به شدت کم داریم با اینکه منابع زغال سنگی داریم. صحبت اینه که اگر قرار باشه که طبق برنامه‌ای که قرار بوده تا 1410 شما فعالان حوزه‌های مختلف صنایع فولادی 80 میلیون تن تولید بکنید که خب باید به اون نقطه رسید، ولی گفته میشه حالات به 40 میلیون تن شاید بیشتر نشود، آیا مصرف گاز در تولید آهن اسفنجی و سازه‌های فلزی رو میشه روش بهینه‌تری براش در نظر گرفت؟ میشه تکنولوژی بهتری، میشه از تجهیزات دیگری استفاده کرد یا حتی رفت به سمت زغال سنگ؟ یه شرط فعلی مطلوبه. من در این باره صحبت کردم با دوست دیگر و همکار دیگرتون که معتقد بودن که ما مصرفمون 5% تولیدمون از انرژی گاز هست و در تمام فصول هم یک امر ثابته. اونچه که تغییر میکنه 50 میلیون متر مکعب خانگی در فصل گرمی که میشه در فصل زمستان حدود 700 میلیون متر مکعب. ما الان بحثم اینه که آنچه داره با اتکا به گاز محصول تولید میشه روش علمی فنی و جدیدیه یا باید در اون تجدید نظر کرد؟
من عذرخواهی میکنم از این بابی که ما اینو عرض کنم که خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
بله بله،
ما در بخش تولید صنایع تولیدی فولاد یا تولید کنندگان سازهای فلزی دو بخشی داریم، حتی شاید سه بخشی داریم. بخشی که فولاد را تولید میکنن قسمت اصلبشه که اکثرا مصارفشون از گاز هست، بله درسته. بخش دیگرشون اصلب رو تبدیل میکنن به ورق نوردی، این هم صنایعشون خیلی معدودن اینا،
درسته.
تو ورق تولید میکنه توی کارخونه جات در ایران، شاید زن کنی این کارخونه جات و اسلب تولید اسلب ما در ایران 3-4 تا کارخونه هست،
درسته،
یا 2-3 تای دیگه. بحث دیگری که یه دسته دوم میشه اون اسلب تبدیل به ورق های نوردی میشه، نورد گرم. این کارخونه ها مجموعاً شاید تو ایران بشه 100-150 تا، بیشتر از این نیست. قسمت سومش کارخونه هایی که هست تولید کننده استراچر هستن، بالغ بر 480 کارخونه که عرض کردم یا 580 کارخونه که مجموعاً هستن، این صنایع اصلاً نیاز به کارشون گاز شهری یا گاز دیگری نیستن. مصارف اینا الان در این ایام اصلا صفره. ما به هیچ عنوان تولید محصولمون نیاز به گاز شهری و غیره نداره،
درسته.
حامل انرژی مصرف این دسته سوم که ما هستیم برای کارهای ساختمانی یا پتروشیمی پالایشگاهی استراچر میسازیم، ما گاز مایع استفاده میکنیم. چه گاز مایع رو عرض کردم که در تمام صنایع های ما قطع کردم که نمیدن الان. اون دو دسته اولی که عرض کردم خدمت شما، دسته یک و دو، خب در یک مقطعی در اینا در فصلهای زمستان و تابستان ندارن، مصارف مصرفیشون همون هست که دارن طبق مراحل در سالهای گذشته و سالی که جاری هست داریم توش هستیم مصرفشون هست. اینا به نظر من اگر بخوان استفاده بهینه بکنن از این گاز، میتوانن شیفت کارشون رو عوض بکنن، معمولا به شبها بذارن که اون روزهایی که گاز مصرف میشه تو خونگی کمک حال جامعه بشه، وگرنه غیر از این اونا من نمیدونم، چون تخصص ما تولید ورق اسلب یا اسفنجین یا
درسته.
سمت ما، انجمن ما، تولید کنندگان سازه های فلزی بلند مرتبه، پول های آزادراهی و پتروشیمی پالایشگاهی است. در سمت ما به هیچ عنوان گاز خانگی مصرفی نداریم اصلا.
به اینکه شما گاز مایع استفاده میکنید که اونم در حقیقت الان چرا اون نیست؟
من نمیدونم، متاسفانه گاز مایعی که الان باید برای برش های ورق های ما طبق استاندارد آیین‌نامه استانداردی ما تا ورق 15 میل ما برش سرد میزنیم، یعنی گیوتین هایی که برش میده برای قوراچ کارخونه ها میشه، بالاتر از اون ضخامت 15 میل و اکثرا با گاز مایع باید برش بزنیم. الان از برج گذشته تمام صنایع ما، یعنی انجمن ما که الان دخیل برای این گاز مایع رو قطع کردن، نمیدن. و متاسفانه جالبش اینجاست، وقتی که شما میگید
بله،
اگر به من گاز ندن ایراد نداره، مملکت الان در یک برهه‌ایه که تحمل میکنم، ولی وقتی فاتو میذاری در خیابون میبینی اون گاز اونجا آزاد هست، هر چقدر بخوای هست. کازویل صنایع را 50% کاهش میده، ولی میری بیرون میخوای آزاد بگیری، قیمت 35 تومانی هر چقدر بخوای تو این مملکت ما هست.
عجب. یعنی در حقیقت یک بازار رسمی داره، یک بازار غیر رسمی.
متاسفانه خیلی وقت سازمان سمت و دولت ما روی این موضوعات من نمیدونم نظارتشون چجوریه، کجاست. به شما میگه الان شرایط ما جنگ هست که 50% من مصارف گازوئیل شما را کم میکنم، ولی وقتی میری بیرون قیمت 35 تومن گازوئیل آزاده هر چقدر بخوای توی جامعه ما. خب معنی مفهوم اینو نمیدونیم. بعد ما از یک طرف میگیم توی جامعه ما تورم به وجود اومده. خب مسکن بالا رفت، نشأت گرفته ایمش کجاست؟ خب خود ماهاییم داریم این کار رو بکنیم.
درست.
اگر من گازوئیل و مصرف انرژی را گرونتر بخرم مجبورم مصالحم و قیمتش رو ببرم بالا. اگر یک ساختمان ساز مصالح دیگرش رو قیمت رو بالا تهیه کنه قطعا قیمت متر فروشش رو میبره بالا.
خب قیمت همون شده بالاتر فرق بودید فهمشون درست
بالا. و اون آدمی که اون شخصی اون کارمندی که 20 سالن کار بکنه که صاحبه یک آپارتمان 80 متری هم 30 سال هم نمیتونه بشه. بعد اون موقع هممون داد میزنیم که تورمه. خب تورم خود جامعه وجود آورده.
این فرآیندی که برسید نیازمند اصلاح و دقت نظر. خیلی متشکرم آقای مهندس، مطالب مهمی رو اشاره کردید. با خاطرمون میمونه اتفاقا این دو سه مورد آخری که گفتید رو حتما پیگیری کنیم و بیپرسیم از دستاندرکارانش که چرا این گونه است. بی‌نهایت از شما متشکرم. شنوندگان ما هم احتمالاً متوجه موضوع شدن که مطلبی که مطرح کردیم مطلب مهمی است. اگر بخوایم سطح مطلوب کاهش مصرف انرژی در تولید فولاد رو و صنایع مرتبط با اون رو که رویکردی یک پارچه و جامع نیاز داره توجه بکنیم، شاید یکی از پایه‌های اون نظام‌های مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردها است که مهمترین اون ایزو 50001 هست. امیدوارم که ما شاهد بهبود مستمر عملکرد انرژی در بخش‌های مختلف باشیم. این کار یک جانبه نیست، همه جانبه است، یعنی هم فعالان، هم نظام مدیریت انرژی و صنعت و در این حال نظام تأمینی که بتونه روش‌های کاهش مصرف رو به صورت علمی دنبال بکنه که اینم چیزی نیست جز تحقیق و پژوهش و کشف راهکارهای نوآورانه. آقای مهندس حبیبی، از شما هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم. شب عالیتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم از شما. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خانم آقایان، آقای مهندس حبیبی، تولید کننده و عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی بودند که در این برنامه به عنوان یکی دیگر از مهمانان باشون صحبت کردیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 همچنان در اختیارتونه. به اتفاق مهمانان این برنامه و همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه ایزد یکتا باشید. هر جا هستید زندگی به کامتون انشالله. خداحافظ.
چه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در هفته می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی دی، داده های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی محبوبیت سی دی ها به اوج خود رسید. در این زمان هزینه پخش کننده های سی دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری ها فایل های MP3 از کامپیوتر به جیب های علاقمندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
لحظه‌ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج FM ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری